آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انجمن روزنامه‌نگاران آلمان خواستار آزادی دو خبرنگار آلمانی در ایران شد. شیرین عبادی ابراز امیدواری کرد که برنده چینی جایزه صلح نوبل از زندان آزاد شود. و یک محموله دریایی جدید از کمک‌های بشردوستانه به زودی راهی غزه می شود. سه‌شنبه 20 مهر 89 8 بامداد ایران. سلام، شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. نیم ساعت شنونده این مجله باشید و سری بزنیم با آخرین خبرها و از تحولات 24 ساعت گذشته آگاه شدیم. از خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. به گزارش خبرگزاری آلمان، انجمن روزنامه‌نگاران این کشور از دولت ایران خواست تا دو خبرنگار آلمانی را که در تبریز بازداشت شدند فوراً آزاد کند. پیشتر خبرگزاری‌های ایران به نقل از غلام حسین محسنی ایجی سخنگوی قوه قضاییه ایران گزارش داده بودند که این دو تن بدون مجوز خبرنگاری و با ویزای توریستی به ایران وارد شده بودند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل گفت امیدوار است که اعطای جایزه صلح نوبل در سال 2010 به یک ناراضی چینی به آزادی او از زندان منجر شود. لیو شیائوبو، سیاستمدار مخالف دولت چین که جایزه معتبر صلح نوبل امسال به او تعلق گرفت، بیش از یک سال است که در کشورش زندانی است. یک گروه حامی فلسطینیان اعلام کرد برای دومین بار در سال جاری میلادی یک ناوگان کوچک دریایی حامل کمک‌های بشردوستانه را به زودی به غزه خواهد فرستاد. نخستین تلاش گروه ناوگان آزادی به مرگ 9 فعال صلح طلب منجر شد. این گروه که اعضایی از سوئیس، ترکیه و آمریکا دارد روز دوشنبه اعلام کرد که در ماه فوریه محموله دریایی جدیدش را به غزه ارسال خواهد کرد. هویدا عارف، یکی از نمایندگان این گروه، در کنفرانسی خبری در ژنو گفت که هدف اصلی این است که محاصره اقتصادی غزه شکسته شود. خبر دیگر این که انتخابات پارلمانی قرقیزستان با ستایش جامعه بین المللی از جمله رئیس جمهوری آمریکا روبرو شد. این انتخابات روز یکشنبه برگزار شد و باراک اوباما نتایج نخستین انتخابات را نشانه یک دموکراسی واقعی توصیف کرد. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه با تونی بلر، نماینده ویژه گروه 4 در خاورمیانه دیدار کرد و درباره موضع کشورش در روند صلح خاورمیانه با وی گفتگو کرد. دفتر آقای سارکوزی اعلام کرد که رئیس جمهوری فرانسه از تلاش‌های تونی بلر در روند صلح استقبال می‌کند. و آخرین خبر این که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در واکنش به قانون جدید برای کسب تابعیت اسرائیل، این اقدام را نژادپرستانه و فاشیستی خواند. دولت اسرائیل در ابتدای هفته جاری با تصویب قانونی تازه تمامی غیر یهودیانی را که می‌خواهند تابعیت این کشور را کسب کنند ملزم کرد تا به وفاداری به اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی سوگند بخورند.
ممنونم، کیوان حسینی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ در یک ماه گذشته برای 61 تن از بازداشت شدگان رویدادهای اخیر در ایران حکم صادر شده است. این را غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران می‌گوید. نگاهی داریم به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران. گزارشی هم داریم درباره بازار همچنان پرنوسان ارز در بازارهای ایران. در برنامه مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی هم یک رویداد دیگر را بررسی می‌کنیم و همینطور سری می‌زنیم به رویدادهای فرهنگی این روزها. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. سخنگوی قوه قضاییه میگوید برای 61 تن از بازداشت شدگان رویدادهای اخیر در ایران حکم صادر شده است، از 6 ماه تا 19 سال و نیم زندان. درباره آخرین وضعیت زندانیان سیاسی در ایران همکارم علیرضا کرمانی بیشتر میگوید.
دادستان کل جمهوری اسلامی که به تازگی سخنگویی قوه قضاییه را هم بر دوش گرفته، روز دوشنبه و در دومین نشست خبری خود به پرسش‌هایی درباره زندانیان سیاسی هم پاسخ داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای از آن خبر داد که در یک ماه گذشته برای 61 تن از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات حکم محکومیت صادر شده است. محکومیت هایی از 6 ماه تا 19.5 سال زندان برای کسانی که دادستان کل آنان را متهمان جریان اغتشاشات سال گذشته خواند. انتشار نامه های انتقادی برخی زندانیان سیاسی موضوع پرسش دیگری از سخنگوی قوه قضاییه بود. در تازه ترین این نامه ها از درون زندان، از یک سو محمد نوریزاد، فیلمساز و نویسنده زندانی، باز هم به آیت الله خامنه ای نامه نوشت و این بار در قالب 28 پرسش یا به قول خودش استفتا، رهبر جمهوری اسلامی را درباره اوضاع کنونی جامعه ایران به چالش کشید. در دیگر سو نیز 14 تن از زندانیان سیاسی با انتشار نامه‌ای از محمود احمدی نژاد خواستند تا او که در جریان سفرش به نیویورک پیشنهاد کرده بود کمیته‌ای حقیقت‌یاب برای بررسی حادثه 11 سپتامبر در آمریکا تشکیل شود، بپذیرد که در ایران نیز گروهی مستقل و حقیقت‌یاب به بررسی انتخابات بحث برانگیز سال 88 و رویدادهای پس از آن بپردازند. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا که خود پیش از این سالهایی را در زندان اوین گذرانده است، انتشار چنین نامه‌هایی را پیام مقاومت از درون زندان می‌داند و می‌گوید
این کمیته حقیقت‌یاب تشکیل بشه که ببینن چه جریان‌هایی، چه عوامل و چه اراده‌هایی انتخابات رو از مسیر طبیعی خودش منحرف کردن و بعد هم برای اینکه اعتراضات مسالمت آمیز مردم رو سرکوب بکنن دست به جنایت و فجایع، چون قتل مردم معترض در خیابان‌ها، شکنجه‌ها، حوادث بسیار شرمناک و ننگینی که در بازداشتگاه کهریزک صورت زده خورد مردم بیگناه در خیابان‌ها، حمله به دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی و نهایتاً دادگاه‌های فرمایشی و کسانی که امروز به ناحق تعداد قریب به بیش از 200 زندانی سیاسی امروز در زندان‌های ایران به سر می‌برن و به محکومیت‌های طولانی مدتی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما در نشست خبری روز دوشنبه خود مدعی شد که برخی از زندانیان سیاسی انتشار نامه از درون زندان را انکار کردند. همزمان با گفتگوی خبری غلام حسین محسنی اژه‌ای خبر رسید که نسرین ستوده، وکیل شماری از فعالان حقوق بشر و بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات که نزدیک به 5 هفته است، خود او هم در بازداشت به سر می‌برد، اینک 18 روز اعتصاب قضای خود را می‌گذراند. پایگاه اینترنتی جنبش راه سبز از قول همسر نسرین ستوده نوشت که این وکیل زندانی پس از 4 هفته، هفته پیش، تنها 1 بار و آن هم برای 3 ثانیه توانسته است تلفنی با خانواده‌اش تماس بگیرد و در همین تماس کوتاه روشن شده که حال او مساعد نیست. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در تهران:
تا اون جایی که من اطلاع دارم هیچ کدام از وکلا مرتکب جرمی نشدند و در ارتباط با دفاع از حقوق موکلین خودشون که عرض کنم وظیفه قانونی و شرعیشون بوده تحت تعقیب قرار گرفتند، هم سرکار خانم ستوده و هم آقای اولیای فهر. با توجه به اینکه به موجب قانون ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل در مقام دفاع مسئولیت قاضی رو داره و نمیشه تغییرش کرد، اگر این وکیل وکیل حقوق بشری باشد به موجب معاهدات بین المللی مسئولیت هم داره.
روز دوشنبه خبرهای دیگری هم از زندان و زندانیان سیاسی به گوش رسید. همسر هدا صابر، فعال ملی مذهبی، به دادستان تهران نامه نوشت و یادآور شد که پس از گذشت 2.5 ماه از بازداشت همسرش هنوز دلیل بازداشت هدا صابر روشن نیست و خانواده او نگران سلامتی این زندانی سیاسی هستند که دچار ناراحتی قلبی است و از کمخونی نیز رنج می‌برد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:09 بامداد در ایران. سری بزنیم به جهان اقتصادی و خبرهای اقتصادی در ایران رو که این روزها به شدت تحت شعاع بازار پرنوسان ارز قرار گرفته بزنیم. همکارم نوشین سید حسینی نگاهی دارد به دلایل و عوامل دخیل در این پیشامد اقتصادی تازه در بازار ایران.
نرخ ارز و به ویژه دلار در ایران که در گذر زمان همواره رشد آرامی را تجربه کرده و تا اواخر شهریور ماه هر دلار در بازار آزاد به قیمت 1056 تومان مبادله می‌شد، از اوایل مهر ماه سال جاری ناگهان با رشد کم سابقه‌ای مواجه شد. قیمت دلار در فاصله چند روز به 1092 تومان رسید و از آنجا بود که دلار با افزایش ناگهانی رشد ارزش خودش را در برابر ریال ایرانی ناگهان به رخ کشید و رکورد هر دلار در ازای 1220 تومان را به ثبت رساند. گران و کمیاب شدن دلار همانا و صف کشیدن مشتریان در برابر صرافی ها همان. کم کم کار به جایی رسید که صرافی ها تنها در قبال گذرنامه و بلیت پروازهای خارجی مشتریان و گاه در برابر ارائه کارت ملی مبلغ محدودی دلار به آنها می فروختند. تعداد دیگری از ارز فروشان هم با متوقف کردن خرید و فروش دلار به اشخاص حقیقی که همان مردم عادی باشند، به این نوسانات کم سابقه واکنش نشان دادند. حسن منصور دلیل این نوسانات را نگرانی مردم از افت قیمت ریال و ناتوانی دولت از تثبیت قیمت ارز می‌داند.
دلیل اینکه مردم ازدحام می‌کنند برای خرید ارز نگرانی است. نگرانی از اینکه قیمت ریال سقوط بکنه و دولت نتونه با تزریق ارز قیمت‌های تصنعی موجود رو نگه داره. ولی چرا مردم نگرانند؟ برای اینکه از یک سو هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت‌ها رو بالا خواهد برد. بالا بردن قیمت قدرت خرید ریال رو پایین خواهد برد. در نتیجه حفظ این نرخ برابری مثلا 1060-1070 تومان برای یک دلار که تصنعی است تقریبا غیر ممکن خواهد شد.
اما به عقیده یکی از صرافان تهران، بیشتر این صف‌ها را آدم‌هایی تشکیل می‌دادند که با استفاده از بازار سیاه به وجود آمده در صدد درآمدزایی شخصی و به عبارتی دلالی دلار بودند.
ولی خب در کل تو این چند مدت نوساناتی که به وجود اومده فقط از دید کاسبی بوده، برای سود خرید و فروش می‌شده، تجمع می‌شده. یعنی کسی صرفاً یه شخصی برای اینکه بخواد بره مسافرت، بخواد دلار یا یوروشو بخواد تهیه کنه، به خاطر این شلوغ نبوده.
ولی حسن منصور، کارشناس اقتصادی و ارز، معتقد است که تزریق دلار به بازار دردی را دوا نمی کند و تنها نقش مسکنی را دارد که گذر از دوره شوک فعلی را آسان می کند. او می گوید دست دولت در دراز مدت بسته است و ادامه تزریق دلار به بازار یعنی عدم سرمایه گذاری ارز در امور تولیدی و صنایع.
بانک مرکزی از تزریق مقادیر کافی ارز به بازار ناتوانه و ناتوان خواهد بود، برای اینکه دولت محدودیت ارزی داره. هم صادرات دولت کم شده و هم اینکه مقادیر زیادی از موجودی های ارزی بلوکه هستند. به جای اینکه ارزها برای سازندگی کشور مصرف بشود، در این زمینه ها هزینه می شود که در واقع زیانی است به اقتصاد ملی. وانگهی چون دست دولت از نظر دریافتی های ارزی محدودتر و بسته تر می شود، توانش در تزریق ارز به بازار محدودتر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی پیش بینی می کند که در صورت تحمل دوران گذار که ممکن است چند سال هم ادامه پیدا کند و فشار مضاعفی را بر مردم وارد کند، واقعی شدن نرخ دلار در برابر ریال در دراز مدت موجب اشتغال زایی خواهد شد.
دولت امسال در همین 6 ماه گذشته در حدود متجاوز از 32 میلیارد دلار واردات داشته. وقتی ریال ارزونتر بشه، قیمت تمام این واردات گرونتر میشه. وقتی اونا گرونتر بشوند، طبیعی است که قدرت خرید مردم افت میکنه، کارخانجات کالاهاشون گرونتر تموم میشه، در نتیجه قیمت ها رو بالا میبره. ولی از سوی دیگر صادرات ایران که امروز رقم بسیار ناچیزی، صادرات غیر نفتی با احتساب پتروشیمی در درونش به حدود 18 میلیارد دلار میرسه که در واقع اونم جز صادرات نفتی است، قیمت اینها بالا خواهد رفت و سوددهیش بالاتر میره، در دراز مدت ایجاد فرصت‌های شغلی میکنه.
هدفمند کردن یارانه‌ها از یک طرف مردم را با رشد سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه کرده و از طرف دیگر هم افزایش نرخ ارز و دلار آنها را کلافه کرده.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره. یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و ساعت هم 8:15 دقیقه بامداد در ایران است. اگر شنونده همیشگی رادیو فردا باشید، میدونید که 3 روز در هفته روزهای فرد در چنین ساعتی برنامه داریم به نام مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی. حوادث و رویدادهای مختلف تاریخی رو در این 30 سال گذشته همکارم مراد ویسی بازگویی و بررسی میکنه. در برنامه امروز هم نگاهی دارد به ماجرایی که منجر به اخراج عبدالکریم سروش از دانشگاه‌های ایران شد.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای
خون آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
ما فرضمون در من
نوزدهم مهر ماه مصادف است با حمله لباس شخصی ها به سخنرانی عبدالکریم سروش در مهر 1374 در دانشکده فنی دانشگاه تهران. این حمله از آن روحای زحمیت است که این سخنرانی آخرین سخنرانی عبدالکریم سروش در دانشگاه های ایران به شمار می رود و از طرف دیگر مخالفت یا موافقت با آرا و نظریات عبدالکریم سروش بخش عمده ای از تحولات ایران از دهه 60 تا کنون را متأثر کرده است. عبدالکریم سروش در ابتدای انقلاب 1357 از متفکران حامی نظام جمهوری اسلامی بود و در مناظره با احسان طبری از نظریه پردازان حزب توده از مبانی اسلامی نظام دفاع کرد. صدای عبدالکریم سروش در بازگویی آن مناظره:
من ارزش معرفتی علمی چندانی برای مناظره قائل نیستم. بنده کنم چیزی هستم که با احسان طبری مناظره کردن. بعد از اون مناظره هایی که با احسان طبری شد، توده‌ها میگفتن دیدی طبری چقدر خوب جواب داد، مسلمان ها میگفتن دیدی سروش چقدر خوب جواب داد. این چیزی بود که تو جامعه بود و ما هم میدونیم که قصه از این قرار است که تازه همون هم عرض کردم ارزش معرفتی چندانی نداشت و ندارد.
عبدالکریم سروش همچنین در دوران انقلاب فرهنگی در دانشگاه های ایران عضو ستاد انقلاب فرهنگی بود. آن زمان آقای سروش معتقد بود که دانشگاه‌های ایران باید اسلامی شوند.
از همون ابتدا اون چه که در ذهن و ضمیر و بر زبان دانشجویان بود و خواست همه ملت انقلابی ما بود این بود که دانشگاه‌ها می‌باید سراپا عطر و بوی اندیشه اسلامی رو به خودشون بگیرند و این گلستان گلستان معطری باشه که هرگاه کسی و جویندهی وارد او میشه از همون ابتدا پشامش به این بوی دلنواز اطراگین بشه.
اما بعدها عبدالکریم سروش به دلیل ارائه تئوری قبض و بست تئوریک شریعت مورد انتقاد شدید طرفداران حکومت قرار گرفت. طبق این نظریه که طی سلسله مقالاتی از اردیبهشت 1367 تا خرداد 1369 در مجله کیهان فرهنگی منتشر شد، سروش معتقد بود دین از معرفت دینی جداست، نظریه‌ای که با مخالفت برخی فقیهان و عمده طرفداران حکومت روبرو شد. پس از ارائه چنین نظریاتی، طرفداران حکومت تلاش کردند با حمله به سخنرانی‌های سروش در دانشگاه‌ها و محافل عمومی به مخالفت با دیدگاه‌های وی بپردازند. یکی از مهمترین این حملات در آذر 1371 در دانشگاه اصفهان صورت گرفت. اما 19 مهر 1374 آخرین باری بود که عبدالکریم سروش موفق شد در دانشگاه‌های ایران سخنرانی کند. در این تاریخ وی هنگامی که در حال سخنرانی در دانشکده فنی دانشگاه تهران بود با حمله هواداران انصار حزب الله روبرو شد که او را مروج فرهنگ لیبرال و هموار کننده راه بیدینی جوانان می دانستند. 7 ماه بعد در اردیبهشت 1375 دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تلاش کردند تا بار دیگر با دعوت عبدالکریم سروش به دانشگاه شنونده سخنان وی باشند. این در حالی بود که عبدالکریم سروش پس از انتقادات آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه از وی عملاً به صورت غیر رسمی ممنوع سخنرانی شده بود و از تدریس در دانشگاه ها نیز محروم شده بود. علارغم درگیری های شدیدی که در دانشگاه امیرکبیر بین دانشجویان موافق و مخالفان سخنرانی عبدالکریم سروش صورت گرفت، وی در عمل موفق به سخنرانی در این دانشگاه نشد. بعد از این اتفاقات و تحولات بعدی، طبق گفته خود عبدالکریم سروش، وزارت اطلاعات ایران او را احضار و از سخنرانی، تدریس و حتی مناظره محروم کرد.
مطلب بیان میکردن و اعلام میکردن که ما میخوایم با فلانی مناظره کنیم. به همین مناسبت بود که بندم اعلام آمادگی کردم. به دنبال این اعلام آمادگی بود که وزارت اطلاعات ما رو جلب کرد و خلاصه زنجیم کرد که این اطلاعیه چرا و بعد بنده رو از سخنرانی و مناظره همه چیز منع کرد.
نتیجه آنکه عبدالکریم سروش در 15 سالی که از آن حمله در دانشکده فنی گذشته است، دیگر اجازه سخنرانی در دانشگاه‌های ایران حتی در دوران دولت اصلاحات در فاصله سالهای 1376 تا 1384 و نیز تا کنون را پیدا نکرده است.
مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی رو میشنیدید، کاری از همکارم مراد ویسی. 8:21 دقیقه بامداد، با ما همراه باشید.
یک قدرت بزرگ، people and leaders of Iran,
do they fund
alle menschen in deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com این نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست. میتونید به اونجا سری بزنید و خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال کنید. و آخرین فیلتر شکن ما سیمسفید.com، تکرار میکنم سیمسفید.com. سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. گفتگوی ساعتی پیش من رو بشنوید با فرج سرکوهی.
گفتگوی فرهنگی.
صبح خیر آقای سرکوهی، اجازه بدید گفتگوی فرهنگی امروز رو با خبر بازگشت مجسمه امیرکبیر شروع کنیم. این مجسمه که اثر استاد ابوالحسن خان صدیقی است، ظاهرا پس از 32 سال از ایتالیا به ایران بازگردانده شد و دیروز هم در پارک ملت تهران نصب شد. در مورد این مجسمه و سازنده اون بگید لطفاً.
من به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و صبح خیر میگم. مجسمه برنزی امیرکبیر که آخرین اثر ابوالحسن خان صدیقی هست، همونطور که گفتید پس از 32 سال به ایران بازگشت و 15 سال پس از درگذشت خالق آن در پارک ملت تهران نصب شد. ابوالحسن خان صدیقی از بزرگترین مجسم سازان ایران هست و اغلب شهرهای ایران با مجسمه‌های او شناخته میشن، مثلا مجسمه سعدی در شیراز، مجسمه نادرشاه افشار در مشهد، مجسمه فردوسی در تهران در میدان فردوسی، مجسمه ابوالحسین در همدان و مجسمه خیام در پارک لاله تهران از کارهای ابوالحسن خان صدیقی هست. او از شاگردان کمال‌الملک بود و این مجسمه امیرکبیر رو که الان به ایران بازگردانده شده، این قالب گچیش رو به سفارش انجمن وفاخر ملی ساخت در سن 80 سالگی. این آخرین اثرش هست. بعد این قالب رو برای ریختگری به ایتالیا فرستادند و لورنزو نیکولچی در کارگاه خود در فلورانس ریختگری کرد. بعد در همون زمان که مجسمه آماده شده بود انقلاب شد و اگه به یاد داشته باشین در نخستین سالهای حکومت جمهوری اسلامی مجسمه سازی حرام بود و خیلی از مجسمه ها تخریب شدند و بنابراین جمهوری اسلامی اعلام کرد که هزینه مجسمه رو نمیده. بنابراین مجسمه در ایتالیا ماند و حالا خوشبختانه شهرداری تهران به هزینه رو پرداخت کرده و مجسمه برگشته و این یکی از آثار خوب ابوالحسن خان صدیقی است.
آقای سرکوهی، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای تئاتر. اسامی داوران هفتمین جشنواره سراسری تئاتر ما هم اعلام شد. ممکنه در مورد ترکیب داوری این جشنواره توضیح بدید؟
خوشبختانه این بار مرکز هنرهای نمایشی که هفتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه رو برگزار خواهد کرد از 23 تا 30 مهر ماه در تهران، یک تصمیم خوبی گرفته و اون این هستش که از کارشناسان دعوت کرده برای داوری، از جمله آقای عزت الله انتظامی بازیگر برجسته تئاتر سینما، خانم مریم معترف، آقایان حسین مسافر آستانه، محمد باقر قهرمانی و تاج بخش فناییان. میدونیم که بسیاری از جایزه ها اعتبارش به داوران اون هست. وقتی کسی مثل آقای انتظامی در هیئت داوری باشه، طبیعتاً این داوری ارزش بسیار داره. حدود 1232 تا نمایشنامه برای شرکت در این جشنواره ارسال شده بود که اینها بعد از اینکه بررسی کردن 28 نمایش مشروط برای در بخش صحنه‌ای در تهران انتخاب کردند و 42 نمایش مورد قبول در بخش صحنه‌ای. اینها رو هیئت داوران داوری خواهند کرد، اجرا خواهد شد. و برندگان رو اعلام خواهند کرد.
آقای سرکوهی، از امروز در کتابخانه ملی ملک نمایشگاه نسخه‌های خطی دیوان حافظ برگزار میشه. ممکنه در مورد این نمایشگاه توضیح بدید؟
در نمایشگاه نسخه‌های خطی دیوان حافظ در موزه ملک امروز همونطور که گفتیم برگزار میشه، منتخبی از نسخه‌های خطی دیوان حافظ که در کتابخانه ملی ملک وجود داره عرضه خواهد شد. حالا علاوه بر نسخه‌های خطی، تصاویر نسخه‌های چاپی و نسخه‌های قدیمی چاپسنگی دیوان حافظ هم عرضه میشه. از قدیمی‌ترین نسخه‌هایی که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد، نسخه‌ای است که در تاریخ 894 هجری قمری، یعنی نزدیک به حیات حافظ، مکتوب شده و کاتب اون محمد ابن علاءالدین رضوی باخزری. یکی از قدیمی‌ترین نسخه‌های چاپی دیوان حافظ هم که در تهران در این نمایشگاه عرضه میشه، نسخه‌ای است که در سال 1265 هجری قمری چاپ شده و کاتبش هم نصرالله تفرشی است که از خوشنویسان بسیار خوب ایران بوده. امروز در کنار این نمایشگاه مراسم روی ماه هم برگزار میشه که دکتر مرتضی هنری، استاد دانشگاه نیوکاسل استرالیا، با عنوان جام جم در غزلیات حافظ، و دکتر سید محسن هاشمی از اعضای هیئت علمی دانشگاه هنر، با عنوان جستجوی تصاویر پویا و ایستا در اشعار حافظ، سخنرانی خواهند کرد.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم.
8:25 دقیقه بامداد، نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده.
صبح خیر آقای رفیع‌زاده، اجازه بدید گفتگوی مطبوعاتی امروز رو با نگاهی به صحبت‌های غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، شروع بکنیم. صحبت‌هایی که دیروز آقای محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبریش داشتن ظاهراً بازتابی در مطبوعات امروز هم داشته. از این بازتاب‌ها بگید لطفاً.
با درود بر شما و صبحتون بخیر. بله، اظهارات آقای محسنی اژه‌ای امروز در روزنامه‌های مختلف بازتاب داشته، از جمله روزنامه‌های خراسان، رسالت و ابتکار. به نوشته روزنامه ابتکار، آقای محسنی اژه‌ای درباره بازداشت شدگان پس از انتخابات گفته که در یک ماه گذشته برای 64 نفر از این بازداشت شدگان حکم صادر شده، 3 نفرشون تبرئه شدن و 61 نفر هم محکوم به زندان شدن. آقای اژه‌ای گفته که میزان محکومیت از 6 ماه تا 19 سال و نیم متفاوت بوده، ولی برای همشون احکامی از سوی دادگاه انقلاب صادر شده.
آقای رفیع‌زاده، یکی دیگه از موضوعاتی که در روزنامه‌های امروز ظاهراً بازتاب داشته این ماجرای اصل 44 هست. اصل 44 که حتی به دخالت رهبر جمهوری اسلامی هم در اون منجر شد، آنطور که دیوان محاسبات اعلام کرده 64% از اهدافش تاکنون محقق نشده. در این مورد بگید لطفاً.
امروز روزنامه جهان سند و برخی دیگر از روزنامه‌ها گزارش مفصلی رو منتشر کردن به نقل از دیوان محاسبات و نوشتن که در آخرین تحقیقی که دیوان محاسبات انجام داده در اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، تنها 36% از اهداف این سیاست‌ها به اجرا در اومده و 64% در واقع انحراف درش وجود داشته. به نوشته روزنامه جهان صنعت، از 36% واگذاری‌های شرکت‌های دولتی هم تنها 14% به بخش خصوصی واگذار شده و 22% دیگه هم به بخش شبه دولتی یا سازمان‌هایی که خود دولت اینها رو تأسیس می‌کنه برای خرید شرکت‌های دولتی.
آقای رفیع‌زاده، بعضی از احکام قضایی جمهوری اسلامی تا کنون با انتقادهای متعددی از سوی مجامع مدافع حقوق بشر مواجه شده. امروز هم در یک از روزنامه خبر قطع دست یک سارق رو دیدم. در این مورد بگید لطفاً.
بله، امروز روزنامه خراسان خبر داده که قرار است امروز در زندان مرکزی مشهد دست سارق جوانی قطع بشه و این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر هم تایید شده و 10 صبح در زندان مرکزی مشهد به اجرا گذاشته خواهد شد. به هر حال قطع دست یکی از مجازات هایی هست که همواره مورد انتقاد جهانی قرار گرفته. روزنامه آرمان همزمان خبر داده که 5 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی اصفهان روز گذشته اعدام شدند و روز قبل‌تر هم در زنجان 4 نفر دیگر اعدام شده بودند، که به هر حال معلومه که مجازات‌های شدید رو قوه قضاییه در حال اجراش هست و به اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی پاسخ مثبتی نداده.
و از برخوردهای مطبوعاتی چه خبرهای رفیع‌زاده؟
روزنامه مردم سالاری امروز خبر داده از قول آقای محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی، که به روزنامه جمهوری اسلامی به خاطر سرمقالی که در انتقاد از رئیس قوه قضاییه نوشته تذکر داده شده. همچنین آقای رامین گفته که ما یک هفته نامه‌ای به نام هفته نامه تالش رو به اتهام ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق مسائل نژادی و قومی توقیف کردیم. ایشون به تذکر به سه نشریه دیگر هم اشاره کرد، کتاب هفت و قاصدک شهر و سرنا.
شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم.
به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113. حسن جعفری هستم و سه‌شنبه خوش برایتان آرزو دارم تا فرصتی دیگر.